بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان استاد یزدان پناه، چهارشنبه 22 آذر ماه، جلسه 82.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در مقدمه المیزان به مقام هشتم رسیده بودیم که مسلک جدید تفسیری پدید آمده در این قرون متأخر که رویکرد اجتماعی علمی داشت، علم تجربی. بیان علامه طباطبایی رو در این زمینه خوندیم، عمدتا مد نظرشون المناره، ولی در کنارش علامه نظرش به همه افرادی است که این رویکرد تفسیری رو انتخاب کردن و تحمیل هایی بر قرآن کردن. بیان علامه رو از مقدمه المیزان خوندیم، به پایان بردیم. بعد از اون رسیدیم به بیان تفصیلی نظر علامه، مطالبی رو گفتیم تا یکی دو سه مورد مونده که بیان علامه رو پایان ببریم. گرچه بیان علامه بیشتر از این هست، ولی به حدی که اجهال هوای بیان علامه رو منعکس کرد. گفتیم که اساسا با بیان علامه مسئله علوم تجربی رو چجوری باید تلقی کرد در قرآن، آیا پذیرفته هست یا نیست، اینها رو گفتیم تا رسیدیم و اصالت ماده برآمده از دل خود علم تجربی نیست، ولی فیلسوفان قائلن. حالا اینا همه رو گفتیم تا اینجا رسیدیم. خب جناب علامه، شما میفرمایید مسائل علمی و مسائل حسی و تجربی قابل پذیرش هست و قرآن میپذیره. باز هم ادامه بدیم بحث علامه. علامه حتی عبایی نداره که بعضی از مسائلی رو از آیات بفهمه، ظاهر آیات مسئله رو بگه و بعد بر اساس اون بگه علوم تجربی هم به این سمت رفتن. این اشکالی نداره، یعنی عبا نداره از این مسئله. به تعبیر دیگر نفی مطلق علم تجربی نمی کنیم، حتی اگر احیانا موردی به جایی رسیدیم، به آیه ای رسیدیم که آیه ظهورش جوریه که یه مضمونی رو تثبیت میکنه، علم تجربی امروز هم گفته باشه، میگیم در علم تجربی امروز هم اینچنین گفتم. ولی پایه بحث ما اساسا از کجاست؟ از دل ظهورات قرآنی است. این راهی است که علامه معمولا طی میکنه در فهم قرآن. در پس علم تجربی حساب خاص خودشو داره، در اینجا که داره در فهم قرآن هست. ایشون یه چند نمونه ای رو من میخوام از این جهت ذکر کنم که ایشون یه همچه کار رو کردن. مثلا در این آیه که در المیزان جلد 1 صفحه 65 سه نمونه رو آورده از اموری که امروز ما بهش رسیدیم ولی پیشترها حل شده نبود، ولی در فرهنگ قرآن بود و به عنوان چون به عنوان اخبار به غیب ازش یاد میکنه، یعنی اون موقع مرسوم نبود که چنین حرفی رو بزنه، به قرآن گفته. سه مورد رو ایشون در صفحه 65 جلد 1 المیزان یاد میکنه و در جاش هم توضیح داده هر یک از این آیات رو الان عرض میکنه. آیاتی که ایشون مد نظرش هست تو این زمینه، یکی این آیه است و انبتنا فیها من کل شیء موزون، آیه 19 هجر. ایشون حرفش اینه که هر شیء دارای وزن ظهور رو بررسی میکنه و بعد میرسه به دارای وزن. هر شیء دارای وزن رو ما از زمین رویاندیم، یعنی در عین اینکه وزن داره که معمولا نباید بالا بیاد، داره بالا میاد. این درخت تنومند با این به اصطلاح وزن سنگینش بالا اومده، در عین این که چیز هست و انواع نباتاتی که بالا میاد که موزون. علامه زید این بحث بیان میکنه که موزون یعنی منظور سنگین، و سنگین اتفاقا اخیراً در بحث‌های جدید به بحث جاذبه اشاره کردند. یعنی جاذبه‌ای که الان گفته میشه برای تبیین این بحث انبتنا فیها من کل شیء موزون قابل استفاده هست. البته دبیر میکنم من انقدر یادم هست دیگه، باز اخیراً نگاه نکردم، دو سه هفته فاصله شون شده دیگه نگاه نکردم، اون قبلا هم داشته. چون تعبیر میکنه سقیل اون واقع اون تحت الجاذبه، یه چیزی هم بعدش داره، خب متناسبون، یعنی یا جاذبه یه چیزی شبیه این که بتونه سنگینی را تفسیر کنه برای ما. فرهنگ قرآنی صحبتی کرده که در اون دوره شاید اصلا معنا نداشت، ولی الان با بحث جاذبه معنا داره. وقتی چیزی سنگینه چجوری رویانده میشه از دل زمین به معنای سنگینی بوده. این سنگین بودن در این حال، سنگین باید به سمت زمین جذب بشه یا جاذبه یا هر تعبیر دیگر، میل هر چی که بگه. چون میگه ببینید بر اساس این میشه این صحبت را کرد، یا این آیه را آوردن والجبال اوتادا، آیه هفت سوره نبأ که در جاهای دیگر هم هست. ایشون توضیح میده در اون دوره اصلا صحبت از این مسائل نبود که به اصطلاح این لرزش زمین رو کوها میتونن بگیرن، یا صحبت بمون میخ بمون خوتان، اینها اصلا تصویر نداشت اون ما. ولی قرآن گفته، ولی اخیرا الان ما رسیدیم و یعنی بحث امروزی رسیدن، یعنی ابایی نداره که یه بحث امروزی باشه حل کنه، بحث تجربی امروزی که حل میکنه حرکات و استرابات زمین باید برداشته بشه تا آرامش روی زمین باشه، و این راهش از طریق این کوهاست و کوها بسانه به اصطلاح یک میخ عمل میکنن، محکمش میکنن، که اصلا تصویر اولی که آدم داره این چگونه میخیه که روی زمین هست دیگه. اون اول آیه که آدم میخونه اون بحثا رو نشه باشه، از فرهنگ قرآنی به دست میاد که اساسا برای رفع استراب این کوها. حالا اجالتا علامه طباطبایی این هم از اون حرفایی بود، فرمایشاتی بود که قرآن داشت، اون دوره نمیفهمیده، ولی الان این ایام ما میفهمیم و میشه با علم روز این رو تبیین کرد. یا این آیه ارسلنا الرياح لواقع، آیه 22 هجر، ایشون در جاش، اینا هر کدوم در جاش توضیح داده، اینجا فقط آورده، میخوام حالا در جاش رجوع میکنید. مثلا همین اصل نریا لواقع تو جلد 12 صفحه 146 المیزان ایشون جو توضیح میده که اون دوره اصلا تصویری نبود که به اصطلاح تو نباتات مسئله مذکر و مؤنث اصلا مطرحه. گرد افشانی رو میفهمیدن، اجرا میگردن، ولی تصویر دقیقی از این بحث به اصطلاح مسئله چیز نداشتن، مسئله به اصطلاح ماده و نر در نباتات نداشتن. در حیوانات این رو تصویر داشتن، در حیوانات میفهمیدن، ولی در نباتات نمیفهمیدن. و بعد خود باد کار میکنه راه که این طرح نبود که اون دوره بفهمن، همچنان که ما الان خیلی چیزات داریم همین امروز، اما هم نمیتونیم از آیات قرآن بفهمیم معناش چیه، که حالا میرسم و یه اشاراتی میکنم. یعنی از این دست مسائل داریم، در قرآن آمده هیچ ابایی نیست، ولی در یه عصر بعدی مشخص شده و الان دیگه این مسئله میان دیگه مثل روز روشن، محققانی که در نبات کار کردن انوثت و ذکورت رو راحت تبیین میکنن و این میتونه خیلی خوب این مسئله رو حل کنه. خب میبینید، یعنی علامه ابا نداره که از این علوم تجربی اسلام در کنارش هم، حالا این مواردی که عرض کردم خواستم چند نمونه‌ای رو بگم که از علوم تجربی جدید الان میپذیره علامه، به دلیل اینکه قرآن ظاهرش این قرآن که گفته، بعد میگه ما این علوم جدید میشه جلو حلش کرد و پیشترها حل نمیتونستن بکنن، همچنان که ما الان بعضی از مسائل قرآنی است نمیتونیم حل کنیم، وجود داره نمیتونیم حل کنیم، یعنی الان هنوز حل نشده برام، وجود داره به شکل علمی، به شکل مباحث طبیعی وجود داره، ما نمیتونیم حلش کنیم، ولی قرآن داره. بعد دوره بعد اگر علم پیشرفت کنه به او برسه، هیچ من این نیست، از او هم استفاده میکنه، هیچ مشکل نه، ولی معیار چیه؟ ظهور قرآن هست و از ظهورات قرآن استفاده میکنه. اینم یک مسئله. مسئله دیگری هم هست که باز به نظرم اونجا مشخص میکنه علامه چه موضعی داره. در مورد داروینیسم میدونید که خیلی رایج و دارج شده تو علوم تجربی. این مسئله به عنوان یک مسلم پذیرفته شده، شواهدشون شواهدی نیست که به صورت قطعیت در بیاد، یک نظریه است مبتنی بر یه دست فرضیه های است و به یه نتایج رسیده که تبدیل شده به داروینیسم. علامه طباطبایی میبینه تو قرآن اصلا این معنا نداره، یعنی قرآن در باب انسان سبک صحبتش اوورده، توضیح داده، چند جا یک جای تمام مفصل ایستاده. علامه در جلد 16 صفحه 258 و 259 اونجا که وقتی مسئله رو طرح میکنه که خب حضرت آدم که از حیوان دیگری پدید نیامد و بشر از حیوان دیگری پدید نیامد، بلکه سرآغاز انسان‌های امروزین ما حضرت آدم، با این توضیحاتی که حالا هست در قرآن آمده و موارد مشابه دیگر، علامه طباطبایی اونجا گرچه این به عنوان یک نظریه نیست ولی با ظاهر قرآن نمی‌سازد. ببینید این خیلی مهمه. ولی دیدیم دیگران اینو اسم نمی‌برن که وقتی تایی رو دیده تمامی آیات رو تعبیر می‌کنه تا چیکار کنه؟ داروینیسم درست کنه. دقت کنید چه عرض می‌کنم، چون میگه نمی‌سازه و این هم در حد فرضیه است، یعنی به تعبیری به صورت تجربه قطعی یقینی نشد. قبلا عرض کردم علامه تجربه قطعی یقینی رو می‌پذیره، به صورت تجربه قطعی یقینی نشد. وقتی تجربه قطعی یقینی نشد و یک فرضیه هست یا در حد یک نظریه هست، ما اینجا نمیتونیم از قرآن دست بکشیم، نمیتونیم از ظهور قرآن دست بکشیم تا این رو درست کنیم، بلکه باید اینو ظهور قرآن اینه با این سازگار نیست و بلکه حتی این زمینه بشه که بریم تحقیق بیشتری بکنیم و حلش کنیم اگه کسی میخواد حلش کنه. و این همون چیزی است که علامه باید همینجا شروع کرده به نقد داروینیسم از منظر فلسفی. یه چند تا اشکال هم کرده، من نمیخوام همش رو بخونم و اینها، ولی این تعبیر رو آخرش کرده. فالقول به تبدل الانواع به تطور فرضیتون حدسیه، یک حدسی زاده شده و بعد حدس فرضی است، یعنی حدس یقینی نیست، حدس به اصطلاح ظنی میشه. که تبتنی علیها العلوم الطبیعی الیوم، الان میگه بله علوم طبیعی امروز بر اساس همین داروینیسم تبدل انواع است، ولی و من الممکن ان یتغیر، چون میگه به صورت تجربه قطعی که نشد و عرض کرده فرضیه حدسی است، و من الممکن ان یتغیر یوما الی خلافا، شاید بعدن که ابحاث جلو رفته به تعبیرش متوسط از ابحاث شد اون موقع بشه علمش کرد، ولی الان اینقدر میشه گفت. ولی حرف علامه خیلی واضحه، این علوم تجربی مواظب باشید، خیلی هاشون نظریه است و خیلی هاشون حتی پایین‌تر از نظریه است بعضی هاشون، و اینو مواظب باشه. هر چیزی اونجا رویداد پس من بیام تو کار علمی او رو اعمال کنم، اینو مواظب باشه. ولی یک جا هست الان بنامو بعداً عرض میکنم، یک امر خیلی واضحی است به تعبیری، حالا میگیم توضیح میدم بعدم، که از نظر هم تجربه هم از نظر حس واضحه، حالا میگیم ان چون گهگاهی نظریه شواهدی داره که جا افتاده است. دقت میکنه شواهد جا افتاده شواهدی نیست که قطعیش کنه ولی ظنیش کرده، این نمیگه شواهد جا افتاده، نظریه. پایین تر از او رو میخوام فرضیه تعبیر کنم، یعنی فرضیه که به اصطلاح به حد نظریه هم حتی نرسیده. دقت میکنه یعنی حتی شواهدی هم نداره، حدسی زده شد بر حسب چیز، هنوز شواهدی که بخواد همراهش بیاره شواهدی هم نیاورد. ما الان میخواید حالا درست داستانهای تخیلی علمی داریم، کنارش هم ما یه دست توضیحاتی رو الان نگاه کنید، افراد از افلاک از اخطر فیزیک میدن، بعضیش هم حتی تحت نظریه هم معلوم نیست باشه. حالا نظریه بیگ بنگ الان میگن نظریه، حتی معلوم نیست در حد اون نظریه که شواهد فراوانی براش داریم باشه. در حد یک فرضیه است، فرضیه که حالا یکی دو مورد از چیزهای استفاده میکنه تبدیل شد به نظریه بیگ بنگ، حالا عنوان میدن نظریه بیگ بنگ. حالا علامه اینه که اونا رو باید هر کدوم رو یک به یک بحث کرد دیگه. علامه طباطبایی خیلی این التفات، من اینم التفات خوبه، اصلا عرض کردم اولا علم ماورا رو نفی نمی‌کنه، اون بیان علامه. ثانیاً علم در محدوده خودش هم بدونید آیا تجربه قطعی است؟ علامه تعبیر کرده بود تجربه قطعی رو می‌بازه، اما تجربه‌ای که به معنی قطع نمی‌رسه نه نمیشه بهش اکتفا کرد، و بلکه باید چیکار کرد؟ اینجا ظهورات قرآن ببین باش می‌سازه یا نه. الان در مورد جاذبه هم بدونید جاذبه یک امر نظریه قطعی تمام شده نیست. حالا بین ماها، ما که درس میخونیم توی مدارس طبیعیه دیگه، ما تو مدارس که میخوان درس بدن سعی میکنن یه قول رو بیارن و تمامش کنن، یعنی قولی که دیگه بیشتر جا افتاده میارن تمام میکنن. الان ما اندیشه که در مورد انرژی داریم، خیال نکنین اندیشه رسمی بین خود عالمان قدر تو این علم با، یعنی بحث انرژی که حتی ما میگیم انرژی در عینی که بحث انرژی رو دارن تغییرهاشون فرق دارن، اینجوری نیست. ولی دست ما که افتاده ما یک تغییر شنیدیم، خب پس دیگه تمام شده است. نمیدونم جاذبه شنیدیم یک تمام شده است، اینا تمام شده میدونم، حتی اینها معلوم نیست که تمام شده باشه. یعنی دقت کن، بله گاهی این تأکید ما میرسیم تو اون بحث‌های خارج نهایی و بگیم بعضی موقع است انقدر شواهد جمع شد به حدث قطعی میرسیم اون پابرجاست، اون قابل استفاده است. خب حالا خواستم این رو بگم، علم اینه علامه طباطبایی اگر ببینه با متن دینی نمیسازه و اون هم تجربه قطعی نیست که اصلا بهش باج نمیده. ولی دیگران چرا دیدید دیگه الان ما از علمان رو بردیم به هر امری که تقریبا یک نوع شهرت تو فضای علم تجربه پیدا کرد به هر محلی باشه، هیچ تقییمی هم نمیشه، هیچ کار عالمانه که این مثلا در حد نظریه است، این در حد فرضیه است، این در حد نمیدونم به اصطلاح نزدیک به یقین اون تجربه قطعی است، اینا براشون مطرح نیست. اونا دیگه همه رو یک دست هر چه شنیدن از علم میپذیرند و میارن. بلکه برخی ها جلوتر رفتن اون مبانی فلسفی که فیلسوفان اروپا اشباع کردن در علم تجربه اون رو هم پذیرفتن، اصالت مدده مثلا اونهاست که حتی مشکلی جده باید. نفع نمی کنیم، اصلا صحبت نفع نیست، ببینید احتمال میدیم. عرض کردم علامه از راه فلسفی حتی گفت این غلطه، اون اشکال نداره. ببینید اصلا ببینید حرفمون همینه، تا تجربه قطعی نیست ما اصلا در قرآن ظهور قرآن رو میگیم. بلکه به من بگید اگر ظهور مسلم قرآنی شد و چیزی هم بگید من به قطع و یقین میدانم، در قطع و یقین خودتون شک کنید. الان بعدا مبنای خودم اینه، الان نمیخوام الان وارد شم، الان که نگفتن بحث ما نیست. واضح اصلا چی از ما؟ چیزی رو که میشه گفت به یقین از قرآن میفهمم. گاهی هست بگیم احتمال داره چند جور فهمیده بشه، نه مسلمه که اینجوری قرآن میخواد این را بگوید. حتی به یقین رسید به اون یقین خدشه کنید. دلیلش چیه؟ حالا توضیح بدیم میرسیم و عرض میکنم. حالا میخواستم بیان علامه رو فقط اولا توضیح بدم. یعنی در اینجا اولا خب این مهمه، شما که علامه که تجربه قطعی قبول، ولی تجربه غیر قطعی چی؟ شما که قطعی نیست بعد وقتی ظهور قرآن باشه نیست، چرا ظهور قرآن دست زنبو ظهور قرآن اینه با اون نمیسازه؟ این تموم شد. علامه کنارش یه کار دیگه هم کرد در مورد تطور انواع، میگه من تطور انواع میگه من دلیل فلسفی دارم که غلطه، چند تا هم شروع کرد توضیح دادن و برخی از مبانی حتی تجربیش خدشه کرده توضیح داده اونجا، نگاه کنید شما الان. و این به نظر من روش میده، من به عنوان نمونه آوردم، علامه که دو تا نمونه اصلا اینجا داریم میگه ما چند تا نمونه، ولی ازش به عنوان روش استفاده میکنیم. یعنی چی؟ علامه طباطبایی هیچ ابایی نداره بگه یک بحث امروزی است که مسئله ای رو حل میکنه از قرآن و من ظاهر قرآن فهمیدم از او استفاده کنم، هیچ معنی نداره چون ظاهر قرآن باش سازگار. اما جایی که این گونه نیست و ببیجه اون جایی که ظاهر به اصطلاح اون امری که از نظر علمی گفته شده در حد فرضیه است، در حد نظریه است، به قطع و یقین نرسیده، تجربه قطعی نشده، نه اونجا که اصلا نباید ظهورات رو دست زد باش. چرا ظهورات دست میده؟ بگو قرآن این میگه با این مخالف. و بلکه الان هم بخواید من بعضی از موارد میگم همچنان ما نمیدونیم چی کار باید بکنیم. خب نمیدونیم و نه اینکه ظاهر قرآن مشخصه، ظاهر قرآن مشخصه و ظاهر قرآن من بعدا حالا میگم مبنا رو که و وقتی در مورد خداوند اون تلقی رو داریم که این از علم ربوبی پیاده شد، چجوری باید حرف زد؟ اینجوری نیست. ظهورات قرآن به جهت مثلا ظهور مکرر رو که نمیتونید بردارید، نسیج ظهور مکرر رو نمیتونید بردارید، بلکه ظهور قرآن نمیتونید بردارید تا جایی که آدم ببینه. به اصطلاح با یک امر بیان بدیهی توضیح دادیم، خود امر بیان بدیهی به سان آیه حساب میشه، توضیح دادم قبلا، باز دوباره میرسم و توضیح میدم. به سان بیان حساب میشه، آیه حساب میشه، آیه با آیه، دو تا آیه رو باید با هم جمع کرد، اونم با جمع کرد. تخصیص و اینا نه، ولی شیوه هایی داریم الان برای خوش توضیح داره. الان بحث تخصیص نیست. نه باید توضیح داد، اینا الان نیست، تخصیص نیست، من خوش توضیح دارم، باید وقتش بشه میشه توضیح داد. ولی اجالتاً عرضم اینه، تونستید به یک جایی برسید که تجربه قطعی باشه، حس به اصلاح حسی باشه که محسوس واضحی باشه، بله باید بهش توجه کنید و در آیات بسانه چی استفاده میشه؟ بسانه آیه برای آیه که شرح میکنه آیه را اینجوری، و الا نمیشه از آیه دست کشید و این کار رو نکن. این بیان علامه بود. پس اون مطالب تفصیلی علامه رو هم گفتیم. این به پایان رسید. حالا میرسیم به بیان مختار که حالا در راستای کار همین علامه طباطبایی ما باید بهش بپردازیم. ببینید اولا آیا قرآن راه حس و راه تجربه رو میپذیره؟ علامه گفتن که از این علمتره و امثال اینها که علمتره و امثال اینها که آمده باید حجیت حس و تجربه را پذیرفت. الان بحث ما اینه، این جاله یک کمی میخوام با حوصله بیستم، یک کمی بیشتر میستم اگر اجازه بگیر، چه از یه جهت میبونی اجازه بازاد دیگه شما جاله قد کش میدید، ولی به دلیل اینکه اخیراً خیلی ها اومدن حس رو نفی میکنن و تجربه رو نفی میکنن و از این صحبت هاست، لاغل بگم آقا آیات رو که ما نگاه میکنم میدونم این آقایان زود بگن اینا منظورشون اینجوری و میفهمم، ولی از ظهورات قرآن ما چیز دیگری میفهمیم. حالا میخوام این ظهورات رو یک به یک بشیم حوصله کنیم، یک به یک اندکی. البته من اگه واقعش دیدم اگه بخوام یک بار همش جمع کنم احساس کردم تقریبا نصف قرآن رو باید آدم بیاره ایجاد بگیم، یعنی اگه از یک جهت، از یک جهت کل قرآن، چون شما این قرآنی که میخونید تلاوت میکنید و آیات رو دارید پای سر هم نگاه میکنید، آیات الهی رو، و بعد از دل او حرف میفهمید، از چه راهی اینا رو فهمیدید؟ آیات رو از راه حس فهمیدید، حس باید جلدون باشه این آیه این رو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم اینجا نمیشه، این واضحه. ولی با این حال اجازه بدید برسیم به محتوای قرآن، ببینیم در محتوای قرآن چی هست. اینی که عرض کردم از یه جهات جدیه، بردارید همچنان که عقل گفتیم پایه فهمه، حسم پایه فهم متن دینی، چون باید باشه که بتونید بفهمید. پایه فهم البته نه از اون سرخ پایه فهم، یه معنای خاصه خودش. حالا بذارید اینا بریم جلو. قرآن کریم در بعضی جاها از امور حسی آورده و به حس ما رو ارجاع داده که این امور هست، بعد گفته که تفکر نمی‌کنه، تعقل نمی‌کنه، یعنی اونقدر پایه محکمه که بایی میخواد تفکر و تعقل و نتیجگیری داشته باشه. دقت کنید چه ارز میکنم، قرآن کریم این کار رو زیاد انجام داده. من آیاتو یک به یک براتون میخونم. آیه 164 بقره، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها و بث فیها من کل دابه و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. آیه چی میفرماد؟ می‌فرماد این آسمان زمینی که خلق کردیم، این شب و روزی که پدید میاد، اختلاف شب و روز پی در پی میاد، رفت آمد میکنه، و این کشتی که شما سر دریا میذارید روی آب حرکت میکنه، چجوری این کشتی روی آب هست؟ البته الان ما میدونیم چجوری هست، ولی خود همینا قابل تأمل، این چه ضوابطی رو خدا، چه قانون رو توی آب، توی به اصطلاح شیء بر روی آب قرار داده که اینجوری است، و الا باید برن فرو بره حالا هرچی که هست. بل فلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، که مردم ازش استفاده میکنن، و ما انزل الله من السماء ماء، این آبی که از آسمان نازل میشه، فاحیا به الارض بعد موتها، این زمینایی که خشک شروع میکنه به اصطلاح سبز در آوردن، فاحیا به الارض بعد موتها، بس فیها من کل دابه، این هم دابه هایی که جنبنده هایی که روی زمین هست، و تصریف الرياح، این بادی که میاد و میره، و سحاب المسخره بین السماء والارض، چجوری یا به اصطلاح ابر اومده بالای آسمان و زمین ایستاده، طبیعه خیلی خوب بین آسمان و زمین اینجا ایستاده قشنگ برای که خیلی کارها رو انجام بده، این آیات لقوم یعقلون، هر کی بخواد تعقل کنه توش آیاتی، بله تا این آیات لقوم یعقلون داره یک تعقلی میاد که این رو ببره به یک ساعت چی بالاتر عقلی، ولی مقدمش چیه؟ حسی، بلکه بعضی شاید خوب دقت کنید تجربیه، دقت مهم، یعنی این مقدمه باید قرار بگی تا به تو نتیجه، یعنی تو باید بگی آقا چجوری این آب اووردند و این آب داره این زمین رو آباد میکنه، و اگر این آب نبود، از آسمان آب نمیبارید، من چجوری باید این زمین های خوش چیکار باید میکرد؟ نیست مگه این تعبیر نمیکنه؟ خب این مگه این آب رو دیدی؟ بله آب رو میبینم، خدا داره میگه این دیده شما با شما صحبت میکنه، این محسوس شما، یعنی این دیگه معنا نکنه، درسته خیلی از آیه میتونه همینا رو بشه، معنای بالاتر معنا، ولی معنای سریع اولیه چیه؟ همینجاست دیگه، با همین آبی که از آسمان میاد، این باران، این کشتی که همینجاست دیگه، میبینیم این کشتی واضحه، صحبت الان واضحه دیگه، یعنی بحث محسوسات دیگه، یعنی شما میخواهید استدلال کنید، موقعی که استدلال میکنید مقدمه ای قرار میدید، اون مقدمه اگر یقین نباشه نتیجه یقینیه؟ مقدمه یقینی هست یا نیست؟ مقدمه رو چی قرار دادید؟ این امور حسی قرار دادید، قرآن از این امور حسی ما رو میکشونه به بالا، به خدا میرسیم، اون کیه که داره این کار رو انجام میده؟ حالا حتی بیایید ازش تبدیل میکنید به استدلال نظم، گرچه لزوما این استدلال نظم مقدمه‌اش چیه؟ مقدمه حسی داره، مقدمه تجربی داره، شما نمیتونید اینا رو حذف کنید که. مقدمه اینه، نتیجه حالا شما بگو نازمی وجود داره، هیچ اشکالی نداره، من دارم استدلال نظم، ما اینجا که لزوما استدلال نظم نیست، اینجا هم داره این آیات لقوم یعقلون، کسی که اهل تعقل باشه در دل خیلی حرفا میفهمه، یعنی همینی که میبینه مقدمه خیلی از نتیجه گیری هاست. خب این خیلی سریع به نظرم مثلا مقدمه باید به اصطلاح یقینی باشه تا نتیجه یقینی باشه، اصلا مگه میشه غیری؟ شما مقدمه ای که به اصطلاح حسی که اگه پذیرفته نشه، تجربه‌ای که پذیرفته نشه، چگونه شما میتونید مقدمه قرار بدید؟ خدا میتونه مقدمه قرار بده برای اینکه شما بگید به نتیجه برسید، میگه نه این مقدمه است، مقدمه یقین نیست. اینا رو من چند بارم عرض کردم، تأکید میکنم، آقا اینجا که نگفت حجت سرور من، لوازم بیان هر آیه رو باید نگه داشت، قبلا یه تاس تعریف کردیم لوازم بیان هر آیه را، یعنی قرار نیست آیه بگه من میگویم حس حجت است پس شما این کار رو بکنید، نه لازم بیان آیه است، لازم بیان رو قبلا توضیح دادم تو بحثای عقل، توضیح دادم لازم بیان، یعنی خب شما مگه میشه شما بگید مقدمه اینا رو مقدمه قرار بده، نتیجه بگیر، نتیجه یقینی لقوم یعقلون بخوان تعقل کنن، نتیجه یقینی مقدمه، این که بیانی که یعنی مقدمه باید یقینی باشه، مقدمه یقین نباشه، پایه محکم نباشه، با زن شروع کرده باشم میتونم نتیجه یقینی بگیرم، اینو یه لازم بیان، خیلی هم واضحه، کسی اهلش باشه میفهمه، ولی دیگری که اهلش نباشه میگه اینا چیه، لازم بیان چیه؟ لازم بیان بیانه، چرا شما میخواید این نتیجه یقینی رو بگید؟ نتیجه یقینی مقدمه یقینی میخواد، واضحه توش خوابیده، اصلا به هر عقلی بگید شما پایه رو سست گذاشتید نتیجه محکم میگه نه، شما هر عقلی رو بگید، عقل بیان رو دارم مردم، نه همین، هر عقل بیان رو بگید، عقل واضح، عقلی که میفهمه، یعنی در واقع فطرت، بپرسید شما میتونید پایه رو سست بذارید نتیجه محکم بشه، میتونید مقدمه رو سست بذارید نتیجه که نمیشه، نتیجه باید بر اساس همون پایه باشه، بلکه نتیجه اخص مقدمه از اخص مقدمه با در بیاد. یعنی مقدمه هر جور هست، ضعیف‌ترین مقدمه باید در نتیجه به عنوان پایه‌اش قرار بگیره. واضحه اینا؟ خب اینو میگیم لازم بگیر این آیه رو بزن، همین یک آیه رو اگر من این از این دست آیات رو زیاد هست میرسم و توضیح میدم. این همه داره تاکید میکنه، جالبه. حالا یه چیز دیگه، این همه قرآن هی ما رو ارجاع داد به این محسوسات. یک دو چند تا الان اینجا قرآن فرمود خلق آسمان و زمین، شب و روز، مسئله کشتی، مسئله آب باران، مسئله دابه، مسئله تصریف ریاح، مسئله سحاب، این همین هم محسوسات دیگه، نمیشه اینا رو حذف کرد. خب این یک آیه. آیه دیگری که حالا هست میخونیم دیگه پایان بخش بحث‌های ما بشه، من دیگه بیان نمی‌کنم. میخواید بیان می‌کنم، بیان مفصل ظاهراً حس یقین آور نیست و صریحا میگه. حالا مثلا برای ما که واضحه، ما دیگه تمام میشمون، ولی گفتن بله میگن یقین آور نیست، یقین فلسفی ها. بعد میگن بله یقین معرفت شناختی میتونه بیاره، اما معلوم هم نیست درست باشه. بله حالا میخونم دیگه، من اینقدر بر تو آیات میخونم ببینی چی جوریه. این همین یکی بلدم کافیه. حالا من الان اصول کار نمیم، بذاریم الان خودمون کار خودمون رو بکنیم. واضح است دارم چه ارز بکنم؟ خیلی من نظرم واضح. اصلا فهم میگم لازم بیان اینا، اصلا فهم اینا یه مناش اینه، اصلا غیلی نمیشه معنی کرد. مگه اینکه لقوم یقینون رو بابا همین تعقل متعارف عادی که بکنی کافیه. تعقل پایشو بیار پایین. اگه تعقل فتیلش بردی بالا، واقعا تعقلش کردی و قبولش کردی و حجت دونستی، این هم حجت. یا او فتیلش پایین بیا از این آیه که بگو منظور یعنی همین تعقل عادی، همین قد که کمی ذهنت بیاد کافیه. حالا خدا به همین اگه این جوره، یا خدا میخواد بگه نه واقعا با این میتونی به حقیقت برسی. اگه به حقیقت میرسی و تعقل واقعیه، مقدمش هم واقعیه، نمیشه ازش گذشت. آیه 95 95 تا 97 و 99 انعام. ان الله فالق الحب و النوا، خداوند سبحان دانه و هسته رو به اصطلاح میشه کافت. میبینید این دانه گندم کاشتیم، ببینید چجوری در میاد. هسته نمیدونم فلون درخت رو کاشتیم، دیدی چجوری در میاد. میبینید اینا یخرج الحی من المیت، یه چوب خشک رو ما گرفتیم گذاشتیم توی زمین، دیدیم شروع کرد به نمو. و یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی. همین درخت میبینید دو روز دیگه چی شده؟ خشکیده. ذالکم الله فانا تؤفکون، این خداست، خدا اینجوریه، خدا داره این کارا رو میکنه. فالق الاصباح، این صبح ها دم به دم شکفته میشه و میاد بالا. این صبح هر روز ما بود صبح رو بود. و جعل اللیل سکن، مگه این شب میشه آروم نمیشه؟ چقدر آروم میشه سر صدای روز اگه بجه پای سرم باشه که دم بیچاره میشه. و شمس و القمر حسبان، مگر با همین آفتاب همین ماه باش حساب های روزانه و هفتگی و ماه و سالش رو درست نمی کنی تو؟ مگه با همین ماه؟ آه الان اول ماه، این آخر ماه، این اول ماه مادر اومد، اول ماه باش داری حساب میکنی؟ حساب چی میکنی؟ حسبان میکنی؟ میگه ماه مثلا رمضان آمد، ماه شوال آمد. با همین آفتاب روزانه حساب میکنی؟ هفت روز هفته رو شما چجوری تنظیم میکنی؟ حالا من که معتقدم این سال شمسی رو میگیرین، ولی اگر نگم هفته در روز رو که میگه هر روزها رو مشخص که میکنه آفتاب، چون بعضی هم قائلن قرآن فقط سال قمری رو گفته، اصلا سال شمسی نگفته. من معتقدم این آیه میگه سال شمسی هم هست، اصلا واضح تر از این حرف هست. حالا اینا وضعیت دارم میگه، ما حالا حداقل اکتفا کردیم گفتیم این هفته رو، روزهای هفته رو مشخص که میکنه. خب این تقدیر ذالک تقدیر العزیز العلیم، این عزیز علیم هست که داره این تقدیرات رو قرار داده. و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر. خب رفتی توی بیابان غرق گم شدی بر، یا تو دریا هستی گم شدی نمیدونی کدوم طرف، خب از طریق همین قطب شمال راحت میفهمی شمال کجاست جنوب کجاست، از این راه پیدا میکنی از طریق همین ستاره ها، مگه نمیشه؟ و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر. مگه اینجوری نمیشه؟ مگه تو نرفتی تو بیابون راه رو گم کردی گفتم از اون کدوم طرف برم خونه، نگاه کردی ستاره قطبی کدوم طرفه گفتی خب قبلا خونه من این طرف بس اینجا باید برم از این، مگه اینا رو نمیگی؟ البته ما الان دیگه ستاره رو گم کردیم، یعنی اصلا صحبت ستاره ها برای ما زیاد مطرح نیست. بله آره، ما بعد واقعا ما با ستاره ها مشهور نیستیم. خب حالا بگذاریم. و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر. ولی واقعا همین الان هم هستا، یعنی همین الان هم گم میشن، همین کار میکنن. کسانی که تو کارهای به اصطلاح جنگم بودن بهشون این رو یاد میدن، ستاره قطبی رو بهشون یاد میدن که استفاده کنن، یعنی نیست که حالا. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، کسی که اهل علم بیاد من براشون با همین آیات دارم تفصیل میدم حقایق. حالا چه چیزی است؟ فالق حب و نوا شد، اخراج حی از میت شد، فالق اصباح شد، جعل اللیل سکنا شد، شمس و قمر حسبانا شد، نجوم برای شما لتهدد و به حافی ظلمات. اینا همه چیه؟ همه محسوساته که یعنی همه این محسوسات محل بحث ما شد. و خدا میگه این لآیات لقوم یعلمون، یعنی با این میخوای به خدا هم برسی مقدمه قرار میگیر. خب اگر اینه باید چیکار کرد؟ این باید حجت باشه تا بخوای استفاده کنی. باز در آیه 99 سوره انعام یعنی ادامهش میاد پایین، و هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات کل شیء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا و من النخل من تل ها قنوان دانیه و جنات من اعناب و زیتون و رمان مشتبهن و غیر متشابه، بله مشتبهن و غیر متشابه، انظر الى ثمره اذا اثمر و ینعه ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون. برای کسی که اهل ایمان هم هست اینها، این همه آیات که حالا من الان وقتش نیست، اون لقومه یعلمون، لقومه یتفکرون و یعقلون، اونا رو بیشتر من میخوام استفاده کنم. گرچه همینم هم لقومه یؤمنون پایه درسته، حالا ولی اینکه بعضی هم میگه بر اساس یه چیز دیگه، ولی باز پایه درسته، حتی پایه فطرت هم باشه از حس داره استفاده کنه. دقت کنید، دقت کنید، حالا برای خوش توضیح داره. خب شما تا این رو میگید این همه ویژگی ها رو خدا میگه اینها هم لآیات، لآیات یعنی به تمام مقدمه است، مقدمه بیانه واضحه. بلکه قرآن یکی از کارهایی کرده که خیلی هم بر من شگفت آوره اینه، خب میدید ما الان عصر علم دیگه نیست، مگه میشه یک متنی 6000-7000 آیه داشته باشه و این همه در مورد این امور زمینی بگه و این علم تجربی امروز نتونه انگوش بذاره این نگاه کنید متنهای قدیمی الان هست، شما نگاه کنید 100 صفحه می‌نویسن یک کمی در مورد این اشیای مادی می‌نویسن، الان نگاه کنید میگه این حرف غلط، این حرف غلط، این حرف غلط، این حرف غلط. باید در مورد قرآن نمیشه این کار کرد. برای خوش توضیح داره یه چند جایی از آیون میگم، من انشالله میرسم توضیح میدم که این تعارضی که میگن چیه و اتفاقا حق با قرآن چجوری داره مطرح. حالا میرسیم الان که وقتش نیست. آدم اینه وقتی ما اینو نگاه میکنیم ازش چی نتیجه میگیریم؟ میگیم قرآن میفرماد بابا اینا مقدمات واضحی است، مقدمات علمی است که تو با اون میتونی نتیجه بگیری. این مقدمات چه من مقدمات همه حسی و برخیش تجربی، اینجوریه. اگه این رو قبول کنیم، باید قبول کنیم راه حس و تجربه رو قرآن باز گذاشته و راه علمی دانسته، فقط حدودی داره، حدود داره، حرفی نیست، میرسیم و توضیح میده. و السلام علیکم و رحمت الله. یه 5 دقیقه استراحت میکنم و باز خدمت هست.
یعنی که فرمودین اگه در حد حجت علمی ما میخواییم بگیم اون برای این میشه داشته، اما شما مثلا یقین و یقین فلسفی میخواید داشته بگیرید، به کدوم مقاند داده بیان یقین فلسفی؟
آره خود اون لقامه یه تفکران هم منظور حجت عادیه.
حجت عادی دارم میگم
اون لقامه یه تفکران چیه؟ اون حجت بیان قطعی فلسفی است یا حجت یعنی همین روانشناختی هم این که یقین کنم یعنی که نفس من
میخوام بگم حجت های این همین هم مراتبی از حجت
روانشناختی من اول
این حجتی که واقعا هم
قابل استفاده است. آره اوغلا استفاده میکنم، میخوام این لقامی تفکرون اول برمان بگم، اول اونو بگیم بگیم من برگش بدیش. اگر گفتی منظور یعنی لقامی تفکرون واقعا به حقیقت آنگونه که هست میرسد، اگر این است مقدمه‌اش هم باید از این سر باشه. همین رو گفتم دیگه، لازم بیان همین می‌خواستم. مگه اینکه گفتم فتیله اینو بیاری پایین، همین که الان شما میگید. لقامه یعقلون رو تبدیل کنی یعنی بابا همین تعقل عادیه، روانشناختی که میگه تو قبول کنی کافیه دیگه. حالا زن هم شو زن باشه.
من می‌خوام بگم خب تو فرهنگ قرآنی شما زن رو دارید، بعد میگید زن مثلا
میرسم اون رو بخونیم الان
اون رو حجت نکرده، در مقابلش در پدیده حسی زنی که مطرح میشه یک زن علمیه، این اصلا فرق میکنه با اون زن و حدس و تخمینی که در
پدیده بگم دیگه. ببین من زن ببین چیه استدلال کردم، من استدلال من واضح نیست. لقامه یتفکرون لآیات لقامه یعقلونی که گفته یعنی یک معنای یقینی نفس الامری به حقیقت میرسه، یا همین که نه من آرام میشم که 90% 95% درست است. اون لقامه یتفکرون چجوری معنا میده؟ لقامه یعقلون چجوری معنا میده؟ اگر گفتی 100% مقدمات هم بهش واضحه 100%. چرا لازم بیانش همین؟ من حرفم همین بود. دقیقاً چی عرض کردم؟ اینا حرف دارم. به تعبیر دیگه شما یا با اون لقامه یعقلون یعنی همین که 80% 90% علم بگیم. اگه این قبول کردید حرف شما درست. پس هم در همین حد کافی. چون نتیجه تابع اخص مقدمه. ولی اگر نه اومدید گفتید لقامه یعقلون یعنی واقعا آیات الهی رو با تعقل میبینه آنگونه که از واقع را میتواند بیان، تا گفتید واقع را میشه چی؟ یقین نفس الامری یا یعنی اون یقین فلسفی. درست شد؟
خب میگم حالا مثلا ما حرفای مثل 600 رو داشته باشیم از باب احتمالات ببریم هی جلو
اصلا من حساب احتمالات رو ببریم ایشون 90% خوبه؟
بازم 90% سازگار نیست
لقامه یعقلون شما من عرض میکنم یعنی 90%. اگه این رو گفتید من دارم حرف میگم دیگه، ولی ظهور قرآن اینه که واقعا میتونی به واقع اون گونه که هست برسی. لآیات لقامه یعنی با تعقل میتونی برسی به واقع این گونه هست. ببینید من چی عرض میکنم. یه وقت میگه نه نه یعنی همینقدر که یقین روانشناختی، خب یقین روانشناختی بگید میگه کافر هم میگه همینجور دیگه، هر کی میتونه یقین روانشناختی تموم شد دیگه.
فرق میکنه
گذر شد
چی میدونم دارم. چون بعد شما از کلمه تعقل اینها رو دارید
از اینجا شروع کردم،
چون مسئلهش اینه که فضای کلان فقه ما
اینم میگم توضیح میدم
برید این مسئله آره. حجیت اساسا آره. بریده از فهم واقع چیز شده پس آخر
من توضیح میدم شده.
من حس میکنم من هی میرم تو خودم این این سال
الان شما میگم الان همیشه و حالا همیشه من الان اینو دارم تو بحثامو احساس میکنم دلیلش اینه ما بحث حجیت را آنجا که توضیح میدیم و منجزیت و معذریت را اونجا توضیح میدیم اون سبکی گفته میشه یقین روانشناختی
سرش
این در میاره پایه کار و بعد گره کور داره این به خودی خود حجت میشه یا از چیزی
خب بحث طریقیت
تا این رو مثلا یه کار دیگه باید کرد که اون به نظرم تو اصول جاش به اصطلاح خالیه. توضیح باید داد چگونه برخی از اینها ریشه دارن در عقل بیان بدیهی فلسفی نفس الامری. اینو باید توضیح بدن که نمیده، اگه اینو بدن درست میشه.
یعنی یقین روانشناختی من
باید پایه داشته
پایه اون عقل بدیهی.
نه 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 یقین نفس الامری پایه یقین روانشناختی اینجا میشود توضیح داره. ما حالا شاید برم این وسط یک جای مجبور میشم توضیح بدم میدم و الا الان اصلش هم اینجور که عمل میکنم این حرف هم هست واقعش هم یک گره کور داریم
باید اینطوری باشه بعضی جا
نه اصلا کلا پایه اینجوریه. اصول رو الان همه میگه با بنای عقلا درست میکنه تمام میکنه. بنده خودم اصلا با درس استادی میرم همش با بنای عقلا درست کرد. خوبه. یعنی این نیست که من نشیده باشم. سلام. بعضی را میدونم همه رو گرفتن عقلی کردن. من نه اون رو قائلم نه این رو، ولی من خوش توضیح داره راه میانه که کار انجام
باشن. بعضی مثلا آیات قرآن این مباحث حسی رو آورده اما نفهموده که مقدمه تفکر و تحمل، صرف این که بهشون گفته این آیه هست، مثلا سوره یاسین و آیت الله هم الارض المیت.
بله
همین که ما بگیم این آیه هست بگیم
کافیه. ولی من یه جای محکمی رو گرفتم که دیگه کسی نیاد به من بگه آیه هست میگه آره آیت یعنی شما رو میرسونه و یه کمی
از نمایی داره دیگه.
میدونم آره من که متوجهم. من رفتم یه جایی گفتم آیه است اما آیات لقوم یعقلون، دیگه کسی دیگه قصه نکنه.
کجا میتونه فتیله این تعقل اینا رو بکشه؟
اگر کشید پایین، اگر کشید پایین تعقل قرآنی رو از فضای کارش انداخت. چرا قرآن تعقل رو به معنای رساندن به واقع اونگونه که هست استفاده می‌کنه.
ولی به اون آیات میتونه
قبلا یه اشاراتی کردم از علامه طباطبایی. البته میخوام اینو بگم چرا اینو کار کردم، بیشتر می‌خواستم اون فضا رو روشن و الا به من بگی آره اصلا چرا اینجوری بگی؟ اصلا این قرآن صحبت میکنه فقط فولک، تا این فولک رو میگه یعنی من میفهمم شما میفهمید. قرآن بر اساس این فهمی که ما راحت از او داریم و رسیدیم از او با ما داره صحبت، حتی اینجوری هم یعنی این هم نیست که نشه. ولی من میخوام از یه جای محکمتری و اول آدم پایه رو محکم کنه بعد برسه. آره همه اینا هست. اگه به من بگی خیلی قرآن، اصلا قرآن یکی از کارهایی کرده آسمان و زمین به هم وصله. الان همینجا میبینید که بحث زمینی هست وصله به اسلام آیات برای خداست. زمین و آسمان با هم وصله. آسمان منظورم یعنی عوالم بالاتر خدا.
ببخشید تو این که عقل مرز یقین و پای لمسون امرو رو قبول داریم، معناش لازم بینش این میشه که حس قطعیت داره. چرا؟ چون خداوند وقتی که رو لیل دست میذاره اون جنبه محسوسش که حد وسط در مقدمه چه خودش بیان کرده گفته جلل لکم لیل سکنه، یعنی خود خداوند جنبه مقدمه رو بیان کرده، نه اینی که ما حس کردیم هرچی حس کردیم اون مقدمه شد.
شما الان هرچی خداوند محسوس این متوجه نیستید همینی که گفتید. ببینید تو چند تا مقدمه لیل رو حس کرده، سکونت حس کرده، خدا از این داره استفاده.
بعد از این خدا خودش بیان کرد اینها رو،
نه بیان بکنه
سراغ لیل
نه مقدمه نه نه اصلا بیان کرده که به اصطلاح چون این چیزی هست مگه نیست؟ ما قبول میکنیم بعد تفکر میکنیم دیگه. نه یعنی خودشون خدا گفته من که نمیدونم چیه. اگه اینجوری کردید بله، ولی اینی که الان داره میگه این فولکی که تجریف البه این نمیدونم مایی که فاحیا به الارض بعد موتها،
یعنی احیای ارض به وسیله ما و جعل سکونت برای
اصلا بله
احساسه که خداوند تایید کرد.
ببینید این من میگم به اسلام
این عقلی شد،
عرض میگم عرض کردم عقلیه دیگه، من خودم گفتم نتیجه عقلیه. ولی مقدمه که قرار میدی چیه؟ آب بارانی هست که میبارد و زمین را احیا میکند و میبینم و یقین دارم چنین است، چون این چیزی شگفت نیست، حتما کسی باید باشد چنین کرده باشد. بعد حالا میرسم
میدونم میگم یقینی بودن سکونت برای لیل رو حس ما گفت یا خداوند روشته
این تو خدا گفت خیلی نشد. پس یه وقت میگید خدا گفت، ما که نفهمیدیم ولی چون خدا گفت
بکازیم. ما هم فهمیدیم بله، اما این
اما چجوری فهمیدیم؟
حس به وان لازم بیانش میشه، یعنی حس مقدمه.
الان اینی که الان عرض میکنم به اصطلاح میگه که فن و ما انزل الله من السماء ماء فاحیا به الارض، فاحیا به الارض ما نفهمیدیم که میبینیم این آب بارون میاد این سبزه ها در میاد نمیفهمیم.
من اینو قبول دارم خب. من تا ببینید ما به لیل نه اینی که هر نتیجه ما با حس از لیل گرفتیم،
بس هر نتیجه ای نیستا بس نیست نه نشد بس اصل فضا حل بشه. خداوند میگه باید من رو در این آیات ببینید. خوبه داره یک به آیات رو یاد میکنه. یکیشیه مثلا آبی است که از بالا میاد و موجب حیات زمین میشه. خوبه این که هست که ایشون میگه نمیبینید اینو؟ بله ما میبینیم. یقین ندارید مگه؟ بله. تفکر نمیکنید؟ یعنی مقدمه تفکر تازه مقدمه یعنی یکی از مقدمات قرار میگیره برای نتیجه گیری. دقت کنه؟ یعنی اینا نه انگه هست کنید. خب این مقدمه رو چون خدا گفته یقینیه یا که چون بوده و این داره خدا ارجاع میده که شما میبینید باید تفکر کنید.
خب ببینم یقینی که خدا روش دست نذاشته هم پس ما هر چی با حس برای ما یقین باشه میتونه.
بله بله حس یقینی بله. بعد حالا بعدم من با ادبیات به همون زبونم بسته است، من دارم تازه شروع میکنم. من بین حس بدیهی و حس غیر بدیهی فرق است.
مثلا تعقل در مقابل جهل در فرهنگ قرآن و روایت اومده. مثلا شما توی بحث خبر واحدم دارید اینجا اون فاسق به نبی این آخر سر میگه تو حرکت های جاهلانه نکنید. میخوام بگم مثلا ما در اونجا
کاش ما عقل عملی رو متاسفانه کاری کردیم، این عقل عملی رو انقدر از کار انداختیم که عقل عملی اشکاره است، همش میشه بنای عقلا و مشهورات گرفتار شدیم. همین این هم بیان قرآنی بیان عقلیه. اون جهالتی که بخواید حرف هر کی رو گوش بدید چون حالا گفته این چه حرفیه؟ اینجوری قرآن
میدونم. میخوام بگم الان همین مسئله عقلی رو که تعبیر عقل در مقابل جهل شده شما میخواد بگید میدونم بگم از حس واقع نمایی و بله. خبری که او داره میده
بله
ولی اینکه یه خبر محسوس هست بشه یعنی که شما مثلا
نه بحث جهل رو دقت کنید. جهل جهلی که اونجا الان گفتید بحث حکمت عملی است. عقل و جهل حکمت عملی است. هر دو هم فلسفیه، هر دو هم نفس الامریه. ما اینا رو تو بحث‌های خارج نهایی گفتیم. آره بحث‌ها.